با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 27 از ماه فوریه، در روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم. همواره در ابتدای سخن به تبرک و تیمن، به قول آخوندها، ما میآویزیم به ابریشم سخن حافظ یا سعدی یا دیگر بزرگان. امروز یک غزلی میخوانم که خیلی در واقع مساریش کوتاه‌است. من حدس میزنم، فکر میکنم بعض این غزلهای حافظ بزرگ اینا در مجلس شاه شجاع یا شاه شیخ ابو اسحاق به صورت ترانه بوده است که میخواندن، مثل این غزل. بعد اینجا ببینید به شیخ ها و ملاها و پیران خانقاه چگونه تاخته. بله، میفرماید که عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای وقت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. ببینید این آخوند و ملا چون هیچ تولید عاطفی نداشت، از نظر فکری تولید هنری نداشت این آخوند و ملا، از ابتدا، از بنیانگذار اسلام به این سو، اینها اهل خرد، ایرانی خردمند رقیق الفکر هنری، برای هزاران سال عرض میکنم که همه این صفات رو داشت. و شما می توانید این دقت نظر و استعداد و ظرفیت های هنری ایران را در موزه های جهان ببینید، و من بسیار اشاره کردم به این مسائل. اینها کار مردان هنر، آدم های هنری، فیلسوفان، اهل تفکر یه چیز بود، کار مهمل گفتن و قشریگرایی و جهالت آخوند که در واقع رئیس کل لات ها بودن اینها همیشه، یک سو. اینا بهترین آدمایی که تولید کردن، اونا هم سفیه بودن، به گونه ای سفیه بودن. اون متکلمان که در واقع از زبان فلسفه برای اثبات همین خرافات دین استفاده میکردن، من از اینا نام بردم بسیار، امام الحرمین، خواجه طوسی و در واقع دیگران. بله، میفرماید که ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفر الله. فعل عابد و زاهد، ببینید همه اینا همه عناصر مزاحم آزادی رو در دو بیت آورده. من یه بار دیگه میخونم خدمتتون. ما را به رندی افسانه کردند، خوش سر ما حرف زدند، بعد گفتن پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه. معمولا توبه رو میرن پیش زاهد میکنن، میگه ما از دست اینا توبه کردیم. جای دیگه از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفر الله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سر، از عارضت ماه. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. میگیدی هم درس رو به دور انداختیم، همون اورادی که سر نماز میخوندیم اینا همه رو به دور ریختیم. بله، کسانی که میگوین آقا حافظ میگوید هرچی کردم از دولت قرآن کردم، آقا حافظ شاعر بوده، این هرچی کردن دولت قرآن کردن، ما فکر میکنیم که حافظ تنها آدمی بوده که مثلا گرچه حافظ به معنای موسیقیدان هم آمده، معانی دیگه استخراج شده است، اما این یه سنتی بوده. عرض کردم خیلی حافظ حفظ میکردن قرآن رو، اصلا جزء سنت مدرسه بود که حافظ رو حفظ بکنن. هر شهری میرفتی یه عده، عرض کردم امروز در پاکستان شاید 10,000 حافظ هست. خب برگردیم سر موضوع دیگر. عرض می شود که این داستان پرونده آقای ترامپ همچنان تحقیق در باب ایشان و کسب و کار ایشان و رفتار ایشان اینا ادامه دارد و همینطور که ما صحبت میکنیم وکیل ایشان آقای مایکل کوهن در مقابل لوور هاوس یعنی مجلس نمایندگان داره جذب سوالات اینها جواب میده که در فلان موضوع چه بود، شما اسنادتون چه هست، اینا یکی یکی همونم به تفصیل جواب میده. دموکرات ها میگوین ما جستجوگر حقیقت هستیم. از این بعد آقایون جمهوری خواهان اینجا جنگ حیدری نعمتی بدتر از حیدری نعمتی اصله بین این دموکرات ها و رپابلیکن ها. اونا نشستن آقا این دروغگو محکوم شده به دروغ، محکوم شده به جنایت، داره میره زندان. این اصلا این آدم اعتبار نداره که ما باش داریم حرف بزنیم و اینها، و واسه تعطیل کنیم. دموکرات ها میگن آقا شما از اون چه میترسید از دروغ نیست، از حقیقت هست که میترسید، و ما در این مجلس در واقع نمایندگان تاریخی داریم. وقتی ما آمدیم، الان داشتم میگفتن چند دقیقه پیش که من فرصت داشتم نگاه کنم، که ما مافیا رو از طریق خود مافیاچی ها که اینا بزرگترین دروغگوهای جهان بودن و جنایتکار هم بودن، آمدن اینجا حقایق رو به ما گفتن و ما توانستیم که با اینها مبارزه کنیم، که میدادی اینها از عهد کندی شروع شد براندازی مافیا و در عهد همین جولیانی هم به اتمام رسید. خلاصه موضوع این ادامه داره، خبر خیلی مهم است. موضوع دیگر، من دو نکته یادآور شدم به کرات در دو جلسه مختلف. یکی اون که دیکتاتور این اندیشه های هولناک خودش رو در پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم عرض میکنم که به کار میبندد با جنایتکاران نزدیکش. همه اینها داشتن، همه دیکتاتورها آدمهایی داشتن که اینا اعتماد داشتن، و همواره دیکتاتورها دور از چشم مردم مثل دزدان اینا عمل میکردن. یه نکته دیگری هم که عرض کردم اون که آخون جماعت که فیضیه دیده و اون دوره ها رو دیده، زانه به زانوی فلان آیت الله مالیده است، کلن کسی که عمامه نداره و فیضیه ندیده رو گفتم آدم حساب نمیکنه، اعتماد نمیکنه. ما این رو در عمل چند روز پیش دیدیم، دو سه روز پیش، که حافظ اسد آدمکش جنایتکار آمده است برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت ایران توسط علی خامنه ای، آقای ظریف رو راه ندادن، وزیر امور خارجه حضور نداشته. این روحانی صفیح فلان ابن فلان بوده، آقا سید علی بوده. ببینید چه هم آغوش کشیدن، ببینید چه صفحه، نگاه کنید تو چهره حافظ الاسد، نگاه کنید پسر بشار الاسد، پسر اون حافظ الاسد جنایتکار، داره به جبین همایونی ولی فقیه نگاه میکنن. حالا شنیدم دیدن این خیلی بلند قدش و رهبر کوچیک آمده، رفتن این چارپایه گذاشتن. عرض کنم که با همین فوتوفن کامپیوتر علی رو بلندتر کردن. اخیرا این عکس اولی بوده که منتشر شده. ببینید که اسد ما میگه کشتم، اسد علی چه کمکای به ما کردی، چه آدم کشا، چه آدم کشای خوبی هستن این پاسداران شما. بله، ما حالا پول لازم داریم، یه 50-60 هزار خانه باید بسازیم برای فراریان اینا، پولش شما بدید، پول ملت ایران. بله، از در قدیم هم باجها داده میشد، نه اینطور. خیلی دیدیم با زلم زیمبو در اصفهان، هنرمندان اصفهان تاج میساختن از طلا و بار گاری میکردن که ببرن اونجا، که در واقع چون شاه شیعیان در ایران سکونت داشت، این بخشش ها از جیب ملت. هرگز ملت بیچاره در سرمایش دخیل نبوده، هرگز این مردم بیچاره ندانستن پول نفت کجا رفت، هرگز. یک مش اسیر هستیم ما به دست این مستبد، به دست اون مستبد، یکی از یکی منحوس‌تر، یکی از یکی منحوس‌تر. این آقا حالا معلوم نیست میخواد سوریه رو بازسازی کنه دیگه، نه اهمیت نداره گرسنگی مردم بلوچستان و سیستان و کردستان و جاهای دیگر ایران. این در واقع 60% فقری که هست اصلا برای علی خامنه ای مهم. اینها اون دیوانگی مسلمانان صدر اسلام رو دارن، فریاد الله اکبر بایستی از سامان بکشیم یا این فریاد الله اکبر. این الله اکبر به کجا رسید کارش؟ آقا سابقه چیه؟ نتیجه چی بوده برای بشریت این الله اکبر. باری این آقا آمده ایران و این ظریف راهش نه اینجای قضیه که رسید دیگه خط قرمز آخوند بود، چون دزدی که میخواد بکنه از جیب ملت به این آقا بدهد معلوم نیست میزان چه است، چه کمک هایی میخواد به این آقا بکنه. به ما چه ربطی داره این مردی که به ایرانی چه ربطی داره؟ ایرانی چرا بایستی که بدین فقر و فاقه و گرفتاری که شده است و این تحریمات و نمیدونم کاهو دونه 14,000 تومان و گوش کیلوی 200,000 تومان دیه از حساب کتاب رفته بیرون داستان و حکایت غریبی است این داستان. تلفن ما که اینجا و حالا اینطور دیگه این آقا استعفا کرده، استعفا کرده، ناز کرده در واقع، یه اشوه اومده ایشون اهل اشوه است. یعنی این نیمروخشی که میبینید به خدا سوگن یه امامه اگه سرش بذاری آخوندی میشه که از صد تا آخوند آخوندتر ظاهرش. این هم حتما نسبتی با این آخونده داره خیشی وگرنه. حالا این داستان این هست که تمام این داستانهای نمیدانم وزارت امور خارجه و ترسه این ساختار و سفرا اینا کاره نیستن. هر جای سفیر هست یه آخوندی هم به گوشه دیگه هست که معاملات کلان از طریق او می شود، موضوعات سری به اون آخوند نماینده امام تون می شود و این وزیر یه چیز فیگرهدیه به قول آمریکا نشسته اونجا این نماینده و این سفیر هیچ کار است. یعنی اینکه نه تنها اینجا، در همه ادارات نماینده رهبر است. یعنی این شبکه سرطانی این سید علی تمام پیکره ایران رو فرا گرفته و خدا عاقبت ما مردم رو به خیر کناد و تغییری به دست نمی آید مگر به همت ملتش بزرگوار و تاریخی ایران. دو روز اتفاق و اتحاد اینا رو جارو میکنه میریزه بیرون، دو روز. ولی متاسفانه بعض ما ذهنیت قبیلگی داریم. قبیلگی بدترین چیز این فکری قبیلگیه. یعنی من میگم من از قبیله فلانم، یکی بگه من قبیله فلانم دنبال چیز قبیلم هستم، منافع قبیلم هستم. نذاشتن این ایران زمین یک واحد انسانی دموکراتیک بشود، نذاشتن. آمده بود به چنگ من افتاده بود، نتوانستیم نگه داریم، نتوانستیم. دخالت خارجی و خائنین داخلی ما رو به این روز نشانده که ما لازم میکنید. خب اجازه بفرمایید که ما امروز بپردازیم به یک موضوع فلسفی از مولانا جلال الدین بلخی رومی و در بابش صحبت کنیم. بچه که این کتاب مثنوی کتاب غریبی است، حقیقتا کتاب غریبی است. من نمیدونم چگونه توضیح کنم. از کنم که اون دانشمند زبان صفوی میگوید در حق مثنوی میگوید من نمیگویم که اون عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به لفظ پهلوی. و بچه که بودیم گاهی درویشی پیدا میشد، دراویش دورگرد بودن با اون صدای درویشی مثنوی میخوند. ما حتی بچه بودیم 6-7 ساله این صدا میخواست جان ما رو از قالب بیاره بیرون. یک حال عجیب روحانی داره مثنوی، به خصوص که با آواز خونده بشه. قبلا هم گفتم خدمتتون و تمثیلات فوق‌العاده و نظرات فوق‌العاده یا عمق فوق‌العاده. حالا من به اینا کاری ندارم دیگه، مثنوی عظیم‌تر از اون است که ما بخوایم اینجا در شأنش صحبت کنیم. اما میخوام یه داستان شیر و روستایی رو براتون بگم و برگردیم ببینیم ما چه نسبتی داریم، چه قوم‌خویشی داریم با این داستان. میفرماید روستایی گاو بر آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جز شب اون کنج کاو، دست می مالید بر اعضای شیر، گاه پهلو گاه سینه گاه زیر. البته این مثل بکنی دیگری هم آمده. بعد این به عادتش و به تقلید، یعنی پدرش هم این کاری میکردن حتما، اینها وارد شده تو تاریکی، دست میماله به بدن شیر. گفت او گستاخ از آن میخاردم کاندر این شب، کاندر این شب گاو میپنداردم. شیر میگوید که این آقا داره من میخارونه اینجوری ناز میکنه به خاطری که فکر میکنه من چی هستم. بله میگوید که گو خب دست میمالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر، گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. اینچنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میپنداردم. خب تا اینجا مطلب حکمت فوق‌العاده‌ای به کار برده مولانا. بخش دومش هم که هست که صدای حق میاد، هم اونم یه داستانی دیگه است به تقلید بربوده، اما این به هزار یک چیز رب پیدا. ما بچه که بودیم این شیره رو خیلی دوستش داشتیم، چون شیر اینجا شیر درنده نیست، درسته میگه خورد و بر جوش نشست، اما همین رد میشه. اما این که این میاد اینا، بعد شیر فکر بکنه میگه آقا رو نگاه کن داره ما رو میماله. شیر در مسند یک حکیم نشسته اینجا سخن میگه و ما خیلی این شیر رو دوستش مالش هم دوستش داریم، این شیر مولانا رو سخن میگه، پیش خودش فکر میکنه میگه که این چنین گستاخ زن میخاردم کاندر این شب گاو میپنداردم. چون این همیشه رفته بود گاوشو دست کشیده بود. میدونی گاو مفیدترین و بهترین حیوانی بوده که در اختیار آدم ها بوده. بله چون شیر میداده، گوشت میداده، اینها حالا مطلب دیگه کاملا معلومه. بنابراین گابش خیلی دوست داره دهاتی، رفته اونجا و گابش دست رو کشه، چون در ذهنش گاو بوده که بره، با ذهنیت گاو میره، پریسپوزیشن اسپیکولیشن به قول آمریکایی‌ها، بله پری کانسپشن، این همه لغات فلسفی و چیز هست. میگه که وارد میشه تو ذهنش گاو داره، ولی اون چیزی که اونجا هست و این آقا داره دست میکشه و اینها، این شیره. در واقع حواسش هم دچار اشتباه شده، به خاطر ظلمت نمیبینه این شیر درنده است اینجا نشه. شیر گفت در روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. اگر یکم اندکی نور بود و دندانای خونفشان من و چنگال شیر رو میدید، زهرش میترکید همینجا میفتد. اما ببین چه راحت داره به من دست میکشه، به پهلوی من، به کمر من، به سر من، این دوستایی تو این تاریکی. خبرم نداره. بله این داستان خیلی تعبیر پذیر و تفسیر پذیره، مربوط میشه هم به از کنم که بارکلی، هم مربوط میشه به لاک و هیوم از نظر در واقع acquiring knowledge، به دست آوردن دانش که از طریق لمس و ایناست که من در واقع توضیح کوتاهی میدم. اما اون چه به ما مربوط میشود این هست که در شب تیره بدن کفدار دست کشیدیم و دست بوسی کردیم و این تیرگی همون بیسوادی ما بود، نادانی ما در باب آخوند. یادتونه خمینی دستش گذاشته بود اینجوری آویزون کرد و پای پله‌ها میمدن و این دست جنایت رو میبوسیدن، چون به تاریکی و ظلمت بیدانشی و عدم شناخت نور بود اما تاریکی فکر بود، در اون تاریکی فکر و پیشداوری و پیشفرزی در ذهن امام. حالا این امامه، این آقا مؤمن دیگه، نه مریده، این نمیدونم چی بگم، آمده داره در چهره این خمینی جنایتکار چهره امام مهدی ندیده رو میبینه، همون توهماتی که به تقلید از پدر و مادرش شنیده، از پدر و از مادر این بشنیده ای تا یا نمید داستان دو بیت پایین تر بردید که خدا صحبت میکنه، که مقصود مولانا در واقع اینجا شناخت خداست، که میگوید که شما هیچ شناختی ندارید، اگه من واقف بود جهان از وجودم با خود از هم منفجر میشد، میترکید، نشستید و برای خودتون خداشناسی میکنید، از پدر و از مادر این بشنیده ای لاجرم غافل در او پیچیده ای. یه عمری تبلیغ امام زمان این زمینه خیلی آدم دیده شده است که فرهیختگان کشور صاحب 120 جلد تعلیل داد زده یک روز در حضور آقای مهری که به خدا امامه، از پدر و از مادر این بشنیده ای لاجرم غافل در او پیچیده ای. هی تلقین پدر، تلقین پدر و مادر. از اون کنم که در هندوستان دیدم یک عبدالخالق نامی قرار بود این کتاب ما رو تایپ بکنه، یه بچه کوچیک که نمیدونم چند ماهش بود آورده اونجا، بچه رو خوابونده روی زمین خیلی کثیف، میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اینجوری قلقلک. این بچه بدبخت زمان واسه 3-4 ماه 5-6 ماه من تشخیص نمیدم که این چند ماهشه، ولی خیلی کوچک بود. گفتم آقا داری چه غلطی میکنی، ولش کن این بچه رو. گفت میخوام که از حالا لا اله الا الله تو گوشه این باشه، شنن محمد رسول الله تو گوشه این باشه. دیدید کسانی که تو خانواده مذهبی خیلی مذهبی آخونده مثلا آیت الله و یه حرفا بزرگ میشن، اینا جدا کردن این خرافات از ذهنیت اینا با انبردست هم نمیشه کشید اینا بیرون، چون غافل پیچیده در این خرافات. از پدر و از مادر این بشنیده ای لاجرم غافل در، میگن که ما صحبت بکنیم، حالا من دشمنی با دین ما نداریم، اشتباه نشه، ما با این اسلامیستا که این عقیده رو برکشیدن که ما رو اسیر کردن و در واقع کشور رو خراب کردن، ما با اینا کار داریم، اینا با ما کار داشته، جنگ کردن، ما رو دارن میگوش ما باید اینا رو نقد کنیم. این است که ما، ولی فی حد ذاته خواهر دینی هست. اما اینی میخوام عرض کنم، 1,500,000,400,000,000 مسلمان هست الحمدلله شو، آخه نمیشه که همه اشتباه کنه. آقا این چه حرفی است؟ بیان ببینیم چند نفر اینا به تحقیق آمدن در اینجا. اینا همش موروثه، شیعه‌گری بنده و شما و عرض میکنم که سنی‌گری هموطنان عزیز دیگر، اینها چیزهاییست که ما غافل درش پیچیدیم. تلقین خانواده و محیط اجتماعی اینها بوده، ما که فکر نکنیم درباره قضیه. به تحقیق که بر ما معلوم نشد که چیزی حقیقتی در این داستان هست، نه، به توارث این خرافات و این عقاید به ما رسیده. اینه که مولانا درد به دلش گرفته که از پدر و از مادر این بشنیده ای لاجرم غافل در او پیچیده ای. و قوی ترین ترم رو به کار برده، میگوید در او پیچیده ای، نمیگه که تو هم مقلد شدی، غافل در او پیچیده ای. عشقه دیدید به درخت میپیچه، درخت خوش میکنه. اجازه بدید که یک
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر به شما هموطنان محترم، من که واقعا میخواستم خاموش بشینم ایرج بخواند. رستم آواز ایران ایرج بوده، فراموش نکنید. رستم آواز ایران ایرج بوده، در صدای ایرج شجاعت و دلاوری و امید به آینده و ضمن اون که همه اصالتها رو حفظ میکند وجود داره و یک نشاط خاصی، موسیقی برای نشاط در صدای ایرج هست و همین کیفیت هم در صدای تاج اصفهانی بود، هم خانم دلکش. اما ایرج داستان دیگری بود در آواز واقعا، یعنی مثل این که انسان رو بر می کشد و عواطف مثبت رو، و این جوابایی که استاد شهناز می دادن حکایتی بود این آواز. خب اجازه بدید که عرض کنم که با وبینار آشنا هستید. ما در این سالها که در خدمت شما بوده ایم، نمیدونم چند هزار برنامه اجرا کردیم از مطالب مختلف، و وسعت برنامه ها خیلی بوده. حالا من نباید تعریف کنم از خودم، اما وسعت موضوعات و سعی بر این بوده است که اطلاعات دقیق بدون خطا بدون اشتباه خدمتون تقدیم کنیم و توفیقی یافتیم و همدلله و المنه. اما این وبینار پیشنهادی که دوستان بود که کلاس های جداگانه در وبینار مثلا به طول 10 هفته یک موضوعی مثل شاهنامه شناسی یا تاریخ فلسفه یا چیزهای از این قبیل به تاریخ موسیقی، اینا اختصاصا میتوانیم داشته باشیم و در واقع هم توی عرض کردم 10 جلسه، حالا 1 هفته 1 جلسه یا 2 هفته 1 جلسه، هنوز راجعش فکر نکردم، ولی خیلی من هیجان زده شدم از این چیزی که در اختیار ما هست امروز به نام وبینار. و 1 جلسه عمومی اعلام خواهیم کرد و از هموطنان دعوت خواهیم که در این دست شرکت کنند، ببینیم چگونه برنامه رو پایه‌ریزی کنیم و این سخنش رو باز خواهید شنید. این موضوع مهمی بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. اجازه بدید برگردیم به داستان شیر و بله. خب من یک بار دیگه شعر مولانا رو خدمتتون میخونم. بله، میفرماید که روستایی گاو گوید در آخر. استبلای قدیم به بچی بود که به خاطر که نگهداری از سرما و اینا استبلی بود و اینا آخرهای جدا جدا و اینا یک چیزی هم بود در کنار که زنجیری بود و مثلا میبسن به آخر. آخر هم اینجا بود که داشت کاه میریختن یا علف میریختن. اینا روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را میجوز شب اون کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. شیر گفت ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این فن رو، این صنعت رو در ادبیات پرسونیفیکیشن می گوین، پرسونیفای میکنه. یعنی چی؟ تشخیص. یعنی تشخیص نه به معنای تشخیص خوبه، تشخیص یعنی شخصیت دادن به طبیعت و موجودات، شخصیت انسانی دادن. اینجا شیر فکر میکنه مثل که انسانه، مثل مرد حکیمی است نشسته اونجا. بله، دست میبالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، که به غلط نمیشه از روشن، زهرش بدریدی و دل خون شدی. این چنین گستاخ زن میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. همان از تاریکی جهالت و جهالت افزون شده بود به کینه و نفرت از دیکتاتور موجود. ببینید مثل آدم های زندانی که وقتی در زندان میشکنه دیگه کسی در فکر چیزه دیگه نیست جز فرار از زندان. زندان بزرگی بود ایران، از خوب بود، دلار 6 تومن بود، با 14,000 تومن که امروز ایرانی میخواد یه کاهو بخره میشد یه جایی خونه خرید در تهران نه جای دیگه. ولی موضوع حاکمیت ملت چیز دیگری است و ما سال هاست که آویختیم به ابریشم آزادی و حاکمیت ملت، اما بعضی دوستان ما نمیخوان بپذیرن که اصلا داستان ما چیست اینجا، برای چه اینجا، چی به قول دهاتی جز جگر میزنیم. خب بله، بعد میگوید که حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پار پار گشت تور، یعنی کوه تور، از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. یه روزم من بدون اینکه توجه داشته باشم اصلا به این دو بیت، بیت از بچگی میدونستم، ولی عرض کردم اگه بنا بود خدایی حرف بزنه اصلا جهان زیر و رو میشد از کلام خدا. مگه کلام خدا کلام آدمی زاده که بیاد بگه نمیدونم که الرجال و قوامون علی النساء؟ خجالت آوره اصلا این فکر، خجالت آوره این چیزها رو به خدا نسبت دادن، این توهین به خداست. خدا داره میگه که از من ار کوه احد واقف بودی، یعنی اونطوری که من هستم اگر منو میشناختین پاره گشتی و دلش پرخون شدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای، گر تو بی تقلید از این واقف شوی، بینشان از لطف چون هاتف شوی. فقط وقوف پیدا بکنی مثل این است که پیامبر پیام خدا خود هاتف از غیب خبر میده دیگه، نه؟ به شرطی که واقف شوی، بشنو این قصه پی تهدید را، تا بدانی آفت تقلید را. بله اینجا بند واگن میگن، مغلطه بند واگن تقلید، یعنی یه عده به یه جهتی دارن میرن، یه عده میپرن تو اون گاری و ده برو. بستگی به مود جامعه و بستگی به شرایط سیاسی و اینها، یه عده سوار این گاری میشن، سوار اون گاری میشن، تقلید تقلید. حالا من این داستان مولانا رو که دیشب به ذهنم رسید، بعد خب مولانا در واقع یه چیزی حدود 300 سال یا بیشتر قبل از لاک و بارکلی و دکارت میزیسته، اما درش یک نشانه های عمیقی از تفکر انسانی همه جای مثنوی، همه جا که نه ولی بیشتر مقام های مثنوی یه اندازه عمیق هست. این داستان لمس این بابا یک کوره راهی دارد به در واقع سنس پرسپشن، یعنی دریافت در واقع حسی از حقیقت، دریافت حسی از حقیقت. افلاطون میگفت که مغز انسان همه علوم درش هست، علم رو که میبینه یادش میاد، که این گرچه خیلی سخن رمانتیکی هست و اینا، اما خب سخن باطلی است، چون لاک میگوید که این ذهن انسان به مثابه یک لوحه که پاک شده، لوحه صیقل یافته است که هیچ نشانی بر او نیست و هیچ دانشی در او نیست، ظرفیت ها در او هست. و ما یک کتابی نوشت میگوید an essay concerning human understanding، یعنی مطلب درباره درک انسان، و این یکی از در واقع ستونهای علم هست. یعنی شما کتاب اول توضیح میده که چگونه انسان به یه چیزهای ساده تجربه پیدا میکنه و رفته رفته میبره به مسائل پیچیده و قضایای ریاضی و فلان اینها. در کتاب چهارم به خصوص خیلی در این باب توضیحات داره، به لحاظ روانشناسی بررسی میکنه، که خیلی داستان مفصلی است و عرض کنم که دوستان اهل فن میدونن که من چه عرض میکنم. اما او میگوید که در واقع نالج و و دانش از طریق تجربه و مشاهده است، از این پنج حس آدمی که بعد این تبدیل شد به امپریسیزم به قول ما، یعنی که تجربه عملی و دانش رو به بچه دیگر نمیتوان دریافت. شما از بام تا شام یه بچه که به دنیا میاد هیچ تجربه از چیزی نداره و هیچ دانشی نداره، اما به محض که دستش میخوره به آهن داغ به طور طبیعی دستش رو میکشه، این اولین تجربه است از داغی، بنابراین دیگه نزدیکش نمیره و میداند داغ یعنی چه. ایناست که یکی یکی روی این لوحی که کاملا تمیز هست مینشینه و انسان صاحب تجربه میشه. بنابراین با پنج حس، با پنج حس ما میتوانیم در واقع دانش حقیقی به دست بیاوریم از طریق تجربه و مشاهده. این بیچاره‌ای که دست میمالید بر اعضای شیر حواسش سر جاش بوده، ولی به جز حس لامسه از در واقع حسای دیگر محروم بوده در اون تاریکی. شیرم که نمیغرید که بگه این صدای شیره، تو پیشفرزش یک گاو بوده و داره حالا با شیر بازی میکنه، خیال میکنه گاو است. خب این یک رشته‌ای بوده است از چیز، از علم در مغرب زمین که منجر شده است به علوم پیدایش علوم اینها. یک رشته دیگرش رشنالیسم بوده است که بنیانگذارش آقای دکارت است، که همش در اینجاست، در واقع ریزنینگ، استدلال و تفکر، تفکر محض، میگوید این بیرون از خطاست، و ریزنینگ، استدلال کردن، منطق رو به کار بردن، اینها که البته آقای دکارت آویخ به ریاضی. و این دو رشته فکری یعنی تجربه و مشاهده و این رشنالیسم و موازات هم یک کسی طرفداری این میکرد، کسی طرفداری اون میکرد، تا شیمیدان ها پیدا شدن در آزمایشگاه. و از نظر فلسفی آقای عرض کنم که کانت بوده است که این هر دو رو به هم نزدیک کرده است و اینها، و علم واقعی رفته رفته از این دو رشته تفکر که سابقه خیلی طولانی هم داشته است، و وقتی که حکیم یونانی چنین چیزی رو پیش می اندازد، ولی ارسطو که شاگرد خیلی مشهور آقای افلاطون هست، اهل تحقیق و بررسی هست، نه فلسفه محض، نه تفکر محض، و بسیاری از سخنان ایشون رو رد میکنه که مثلا در هنر میگوید هنر چیزی نیست جز تقلید طبیعت. ارسطو میگه ابدا چنین نیست، هنرمند دخل و تصرف میکنه، خلق و ابداع میکنه در هنر، این چنین نیست. و خودش اهل عمل بود، مشاهده بود، و یک آزمایشگاه بزرگی هم ارسطو داشت به خصوص در گیاهشناسی. کم فنی بود است که ارسطو درش وارد نشده، و در بخش گیاهشناسیش فولاده بود، اسکندر کبیر هم بهش کمک میکرد، پول میداد و میفرستاد آفریقا، این گیاه های مختلف براش میوردن، میکاشت. انسان غریبی بوده، 2000 سال مغرب زمین زیر سیطره ارسطو بوده، و بهش میگفتن ده فیلسوفه، یعنی فیلسوف، یعنی فیلسوف به معنی معرفه، نه نکد، ده فیلسوفه، یعنی رفتن ده فیلسوفه، یعنی ارسطو اهل تجربه مشاهده بوده. و بعضی نکات درش هست که در باب گیاهشناسی، یا این که فرض کنید که یک سیاه‌پوست رو با یک سفیدپوست داد ازدواج کردن و باز نوه سیاه در اومد، سیاه‌پوست در اومده بود، ارسطو سوال بزرگ مطرح می‌کند که این سیاهی کجا پنهان شده بود. یکی از مهمترین سوالات علمی در تاریخ هم بوده، میگن این سیاهی، خب این روی ژن، داستان ژن دیگه، ژنتیک، سیاهی کجا پنهان شده بود. و در واقع این تجربه عملی از ارسطو آغاز شده و دیگه از میان رفته بود در دوران مسیحیت و اینا، تا رسیده به این فیلسوفای بعد از عهد رنسانس. و خرد انسانی صاحب همه ظرفیت هاست و تجربه و مشاهده اینا با هم توأم، این است که علم حقیقی پدیدار گشته و مولانا اینجا گمراهی و بیچارگی رو ناشی از تقلید بودنه و اون که شخص دارای تفکر اصیل نیست و اهل تحقیق نیست، این است که به گفته دیگران میآویزد به قضایای جعلی، به قضایای جعلی. و اینجا در واقع به بیکن هم اینجا یک لمسی داره مولانا جلال الدین وقتی که صحبت از بت‌های فکری میکند آقای بیکن، نه بت‌های غار، همین است. انسان در این غار فکری کوچکی که دارد تحت تاثیر خانواده است و تحت تاثیر معلمان است و تحت تاثیر کتاب‌هاش است و اینا، این بت غاره. و مولانا این بخش رو به نیکی دریافته، میگوید از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. متاسفانه وقت ما کوتاه و خرما بر نخیل. از امیر گرامی سپاسگزار هستم. در باب وبینار بیشتر از ما خواهید شنید و از اینکه توجه فرمودید هموطنان گرامی هر جای دنیا که هستید از شما بیاندازه سپاسگزارم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد. تا برنامه دیگه.